ساعت 16 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. وزیر علوم ایران از دانشجویان محروم از تحصیل خواست که درباره پرونده خود با او مکاتبه کنند. انفجار یک بمب دستساز در ولایت هلمند افغانستان دست کم 7 قربانی گرفت. رهبر جدایی طلبان کاتالونیا از دولت اسپانیا خواست اجازه بدهد او به کشور بازگردد. منصور غلامی وزیر علوم ایران از دانشجویان محروم از تحصیل خواست که با او مکاتبه کنند و وعده داد که کارگروه بررسی و اصلاح آیین نامه های پذیرش دانشجو در این وزارتخانه تشکیل خواهد شد. به گفته وزیر علوم این کارگروه از طریق مراجع قانونی به اصلاح دستورالعمل ها و آیین نامه های موجود در زمینه پذیرش دانشجو اقدام خواهد کرد. منصور غلامی توضیحات بیشتری درباره زمان تشکیل این کارگروه و اقدامات آن بیان نکرده است. روز یکشنبه انفجار یک بمب کنار جاده‌ای 7 سرنشین غیر نظامی یک وانت را در ولایت هلمند در افغانستان کشت. در این انفجار 3 نفر دیگر هم زخمی شدند. بنابر آمار سازمان ملل از آغاز ماه ژانویه تا آخر ماه سپتامبر سال جاری میلادی و در طی 9 ماه بیش از 370 تن در افغانستان بر اثر انفجار بمب‌های دستساز کشته شده و بیش از 430 نفر دیگر به همین علت زخمی شدند. کارلوس پوژدمون رهبر جدایی طلبان منطقه کاتالونیا در اسپانیا از دولت این کشور خواسته است تا به او اجازه بدهد ضمن بازگشت به این منطقه بار دیگر ریاست کاتالونیا را بر عهده بگیرد. او که در حال حاضر در بلژیک در تبعید خود خواسته به سر می‌برد، در صورت بازگشت احتمالاً بازداشت خواهد شد. رئیس پیشین دولت محلی کاتالونیا متهم است که به شکل غیرقانونی در این منطقه رفراندوم برگزار کرده و اعلان استقلال کرده است. دولت فرانسه 97,000 پلیس، ژاندارم و سرباز را در فصل تعطیلات کریسمس به علت نگرانی از خطر حملات تندروهای تروریست بسیج کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این نیروها قرار است در بازارها، مراکز خرید، اماکن مذهبی، حمل و نقل عمومی و مراکز گردشگری مستقر شوند. علاوه بر امنیت مراسم کریسمس در روز دوشنبه هفته جاری، وزارت کشور گفته که نیروهای بیشتری نیز از اوایل ماه جاری میلادی در اطراف کنیسه‌ها در جریان مراسم هنوکا از اعیاد یهودیان مستقر شدند و برای کریسمس ارتودکس ها در ماه ژانویه نیز تمهیدی مشابه برای برگزاری این مراسم تحت شرایط مناسب در نظر گرفته شده است. فرزند محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران خبر داد پدرش برای تکمیل دوره درمان به خارج از کشور سفر کرده است. علاء هاشمی شاهرودی روز شنبه در مصاحبه با وبسایت رسا گفته است پدرش در سلامت کامل است و به زودی به ایران باز می‌گردد. پیشتر برخی از وبسایت‌ها بیماری او را سرطان اعلام کرده بودند. در برخی گمانه‌زنی‌ها از محمود هاشمی شاهرودی به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی برای رهبری آینده جمهوری اسلامی نام برده می‌شود. رویا ملکی در گفتگو با مجتبی واحدی کارشناس مسائل ایران از او پرسیده است چرا این خبر بازتاب زیادی در رسانه‌های داخلی نداشته است. مجتبی واحدی:
البته من خبر رو خیلی وسیع در حتی رسانه‌های خیلی خاص هم ندیدم، فقط در یک رسانه دیدم، اما به نظر مثل هم به همون میزانی که اهمیت شخص آقای شاهرودی از آقای رفسنجانی کمتره و اهمیت مجمع تشخیص آقای شاهرودی از مجمع تشخیص سال‌های گذشته کمتره، خبرهای مرتبط با ایشون هم کمتر منعکس میشه. در این مورد خاص البته ممکنه دلایل دیگه هم باشه، از جمله اینکه به هر حال در شرایط فعلی با این حجم مشکلاتی که مردم دارن خیلی بازتاب خوبی برای حکومت نداره که آقای شاهرودی برای ادامه معالجه به خارج از کشور بره، در شرایطی که امکانات اولیه پزشکی برای بسیار از مردم به خصوص بعد از حوادث زلزله و اینها فراهم نیست، حتما برای حکومت قبح داره و شاید این هم از دستشون در رفت. یعنی اگر خبر سفرشون قطعی باشه، به نظر میاد اصلا بناشون بر عدم انعکاس بوده، اگرچه اگر منجر بشه به مرگ و یا فوت ایشون، خب طبیعتاً ناچارن اینجا خبر رو منعکس کرده باشن. یعنی شاید هم علتی که در یک رسانه خیلی کوچیک رو مطرح کردن، گذاشتن اگر اتفاقی برای آقای شاهرودی افتاد بگن مطرح شده خبر قبلش. اما در مجموع نظر میرسه نه شخص آقای شاهرودی نه مجمع تشخیصی که ایشون الان ریاست میکنه جایگاه خیلی ویژه‌ای دیگه در حاکمیت نداره و خود ایشون هم این سالهای اخیر موضع سیاسی خیلی مهمی نداشته، الا در مسئله انتخابات خبرگان که گفته شد در مورد بعضیا خیلی در شورای نگهبان پافشاری کرد که رد صلاحیت بشن. به همجد خیلی مورد توجه نیست آقای شاهرودی دیگه که اخبارش هم انعکاس وسیعی داشته باشه.
اشاره کردن که جایگاه ویژه‌ای نداره، اما خب بحث زیادی هستش مربوط به احتمال تصدی رهبری توسط شاهرودی. میخوام ببینم این بحث چقدر جدیه و موانع احتمالی اون چیه؟
بحث احتمال رهبری آقای شاهرودی اولین بار در سال 1382 مطرح شد که به نظر می رسید اون موقع دست آقای رفسنجانی در این کار بود. آقای رفسنجانی به گمانم این رو مطرح کرد که همه رضایت دادن به خود ایشون، به دلیل اینکه به هر حال با سابقه عراقی که آقای شاهرودی داشت وقتی مقایسه می شد غیر از تفاوت های دیگه، همون این که آقای شاهرودی در عامه مردم غیر ایرانی تلقی می شد، این خودش این نکته مثبتی برای رقیب اصلی ایشون در اون زمان آقای هاشم رفسنجانی بود. اما الان خود بیشتر هم شد، یعنی بعضی از مسائل مفاسد اقتصادی در پیرامونش مطرح شده و بعضی از نزدیکی هایی که ایشون به باند احمدی نژاد داره اینها کار رو سخت میکنه. یعنی در واقع بخشی از حکومت که الان از افسار گسیختگی احمدی نژاد ناراحت هستن، از اینکه آقای شاهرودی که در بین ارکان حکومت بیش از همه احمدی نژاد نزدیکه بخواد قدرت بگیره، طبیعتا اونها خیلی موافق نیستن. مسئله دیگه این که آقای شاهرودی نه کاریزمای زیادی داره و نه تسلط گفتار عادی سیاسی. برای کسی که میخواد رهبر بشه حداقل گفتار درمانی لازمه، باید طوری باشه که اگر لازم باشه بتونه مردم رو بفریبه یا سرگرم بکنه. آقای شاهرودی که از ویژگی‌ها رو نداره، ضمن اینکه همتراز ایشون یک عراقی دیگه هست که الان در قدرت هست، آقای لاریجانی، صادق لاریجانی، اون هم خواب رهبری رو دیده. من در مجموع گمان میکنم اصلا مطرح شدن افرادی مثل آقای شاهرودی، مثل آقای لاریجانی، دقیقاً همون نکته‌ای که اول صحبت گفتن نبود هاشم رفسنجانی در مورد مجتبی خامنه‌ای مطرح، یعنی طوری بشه که همه بگن خیلی خب حالا لااقل مجتبی خامنه‌ای ایرانی هست، بهتر از آقای لاریجانی و آقای شاهرودی که یک پایشون عراقی هست یا غیر ایرانی هست. من اصلا گمان می‌کنم خیلی جدی نیست، اما اگر جدی هم باشه موانع جدی وجود داره در برابرش که عرض کردم. بخشی از حکومت که خیلی راضی نیست به افسار گسیختگی‌های احمدی نژاد، بخشی از افرادی که از فساد اقتصادی اطراف آقای شاهرودی مطلعن، و مسئله آخر هم تسلط بر مسائل سیاسی نداره و حتما کسی که می‌خواد رهبری رو بگیره حداقل در بیان سیاسی باید آدم قوی باشه که آقای شاهرودی نیست.
گفتگویی بود با مجتبی واحدی، کارشناس مسائل ایران.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
دولت باراک اوباما نهادهای فدرال را از تحقیقات در مورد قاچاق مواد مخدر به دست گروه حزب الله لبنان باز داشت تا پیگیر دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران باشد. این چکیده ادعایی است که هفته گذشته در گزارش وبسایت پولیتیکو منتشر شد. اکنون جف سشنز وزیر دادگستری آمریکا دستوری صادر کرده که مطابق آن کار تحقیق بر روی اتهام‌های مطرح شده پیگیری شده و موارد کوتاهی احتمالی دولت سابق آمریکا بررسی شود. گزارش مهرداد میردامادی را در این باره بشنویم.
نامی که برای پروژه انتخاب شد کاساندرا بود. پروژه از سوی نهاد مبارزه با مواد مخدر آمریکا برای پیگرد قانونی دستاندازی گروه حزب الله به قاچاق مواد مخدر. این پروژه در سال 2008 آغاز شد و آنطور که جاش مایر نویسنده گزارش تحقیقی پولیتیکو میگوید، در طول 8 سال گذشته با همکاری 30 آژانس امنیتی آمریکایی و اروپایی، با استفاده از استراق سم، خبررسانهای نفوذی و عملیات مخفی انجام شد تا آنچه شبکه‌های غیرقانونی حزب الله خوانده شده را شناسایی کنند. بنابر ادعای نویسنده گزارش پولیتیکو، یافته‌های پروژه کاساندرا حاکی از آن است که گروه حزب الله هر ماه 200 میلیون دلار پول کثیف را در ایالات متحده پولشویی کرده و 85 تن کوکائین به آمریکا قاچاق کرده است. علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم آلمان، معتقد است که این ادعاها پیشتر هم علیه حزب الله مطرح شده بود.
بانک‌های کانادایی، لبنانی، بانک‌های اماراتی در گذشته منتشر شده که همه اینها حاکی از این بوده که پول‌هایی رو که حزب الله در خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری در رستوران‌ها، در اتومبیل فروشی، در کارهای دیگری انجام می‌داده، از طریق این بانک‌ها به لبنان منتقل می‌شده. به همین علت هم 2013 دولت آمریکا بانک‌های لبنانی رو موظف کرد که علیه هر گونه فعالیت مالی حزب الله بایستی اقدام بکنن و به آدم‌های حزب الله اجازه ندن که از حساب‌های بانکی استفاده بکنن. و شما به یاد میارید که حسن نصرالله گفتش که ما احتیاجی به بانک‌های لبنانی نداریم، ما پول نقد از ایران می‌گیریم.
در گزارش پولیتیکو آمده است که دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، برای رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران بر سر راه انجام تحقیقات در مورد گروه حزب الله سنگ اندازی کرد. حال جف سشنز، وزیر دادگستری آمریکا، دستور بازبینی فعالیت‌های ضابطین قضایی در پیگیری عملیات قاچاق مواد مخدر و پولشویی گروه حزب الله و اقدامات دولت باراک اوباما در این ارتباط را داده است. در بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده آمده که این تحقیق و بازبینی ادعاهای مطرح شده در مورد اجرای نادرست پیگردهای قضایی را بررسی کرده و اطمینان حاصل خواهد کرد که تمام اقدامات در این باره به درستی صورت پذیرفته باشد. ماری هارف، سخنگوی سابق وزارت خارجه آمریکا در دولت اوباما، در مصاحبه‌ای که از شبکه تلویزیونی فاکس روز جمعه پخش شد، ادعای مطرح شده در مورد سنگ اندازی دولت باراک اوباما بر سر انجام تحقیقات را رد می کند.
Until Politico wrote this piece, I had never even heard of this program.
من تا زمانی که پولیتیکو این گزارش را نوشت، اسم برنامه کاساندرا را نشنیده بودم. این داستانی که پولیتیکو نوشته و نوعی که آن را روایت کرده نادرست است و هیچ شاهدی برای تقویت ادعاهایشان در گزارش نیامده است. در این گزارش چند منبع سطح پایین ایدئولوژیک نقش شده که به طور مشخص توافق با ایران را دوست ندارند.
پیشتر رابرت پتینگر، نماینده جمهوری‌خواه کنگره از ایالت کارولینای شمالی، مسئله را واجد اهمیت ملی برای ایالات متحده دانسته بود.
این نقض وظیفه رئیس جمهوری در محافظت از کشور است و از این رو من خواهان تحقیقات کامل در این زمینه هستم. مقام هایی از وزارت خزانه داری و دفاع آشکار و بدون آنکه سرپوشی بر هویت خود بگذارند گفتند که بر راه تحقیقاتشان مانع ایجاد شده. بنابراین باید این مسئله را کنکاش کنیم و بفهمیم چه اتفاقی افتاده است. تأثیر این ماجرا فوق‌العاده است. حزب الله درگیر تجارتی بوده که میلیون‌ها دلار پول نقد نصیب آنها کرده، در حالی که این گروه یکی از عناصر درگیر در جنگ ما علیه ترور است.
جمهوری خواهان گزارش پولیتیکو را شاهدی می‌بینند بر اینکه دولت اوباما به حدی بر روی رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران متمرکز شده بود که دیگر فعالیت‌های مخرب حکومت جمهوری اسلامی و متحدانش را نادیده می‌گرفت. اما اعضای دولت سابق آمریکا با قبول اولویت توافق هسته‌ای با ایران، ایجاد هر گونه انحراف در پیگردهای قانونی را به صراحت رد می‌کند. تامی ویتور، سخنگوی شورای امنیت ملی در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، در این باره در توییتر خود نوشت: انتقادهای منطقی بسیاری به سیاست خارجی اوباما وارد است. اینکه اوباما با حزب الله مدارا کرده باشد از جمله این انتقادها نیست. این گزارش به حدی جعلی است که تنها می شود گفت حاصل تخیلات دو منبع کاملا معیوب است. وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه خود جزئیات بیشتری اظهار نداشته و روشن نکرده است که تحقیقات در این باره را چه کسی یا چه نهادی به انجام خواهد رساند.
خب شنوندگان عزیز، این گزارشی بود از همکارم مهرداد میردامادی. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 با رادیو فردا بمانید.